بعدم نصیلر نگاه میکنم، من برای اینکه فلان مؤمن خوشحال بشود در حضورش غیبت میکنم، چون از غیبت خیلی خوشش میاد. و میگن آقا گناه داری مرتکب میشی؟ میگن نه آقا، هدف من مقدسه. من که غیبت میکنم میخوام که او رو سرگرم کرده باشم، میخوام خوشحالش کرده باشم. بالاتر این مثال مرود حاجی نوری بکر میکنن. آقا یه کسی یه زن بیگانه رو میگیرد میبوسد، آقا حرام است، چرا این کار میکنی؟ میگن من به این کار خانم خوشحال کردم، ادخال سلوک در قلب مؤمن مستحبم. میگن به زنا هم میشود گفت، به شراب هم میشود گفت، به نبات هم میشود گفت. میگه این چه غلوایی، این چه حرف شریعت خراب کنی است که از هر وسیله ای جایز است برای گرگندن امام حسین استفاده کرد. به خدا قسم در خلاف گفته امام حسین است. امام حسین شهید شد که اسلام بالا برود، و اشهد ان فقد اقمت الصلاه و اعطیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن برای من نقل کرد خود یک سفری من میرفتم خراسان، پیاده میرفتم در جوانی از راه کبیر میرفتم. یه موقعی نمیدونم محرم بوده کی بوده، در یکی از جهات نزدیک نیشابور و تربت اینجا را به اسم میبرد، یه کجایی نمیدونم که در همون حدودها بوده. شب اونجا نزدیکی بود، مسجد بود، من چون جایی نداشتم تو مسجد هست. یه مردی آمد اونجا پیش نمازی کرد، مردم نماز خوند، بعد رفت منبر برای مردم صحبت بکنه. من دیدم که فراش مسجد اونجا حاجی نقل میکنه، حاجی نوری از این مرد یزدی نقل به عالم یزدی. گفت یه وقت من با کمال تعجب دیدم که فراش مسجد یک دامن سنگ آورد بالای منبر تحویل این آقا تا حیرت کردن برش. تا رسید به روزه و گریز دست دا چراغا رو خاموش کردن، چراغا رو خاموش کردن. بعد من دیدم شروع شد به سنگ پرندن به مثالی هی زب 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 فریاد آخ سرم آخ دستم آخ سینم بلند شد قوما شد. بعد چراها را آوردن، دیدم بعد چراها مجروع شده، کله ها باز کرده، مردم در حالی که عشقشون میریزد آمدن بیرون. رفتم چراغی رو گفتم آخه این چی کاری بود کردی؟ که من امتحان کردم اینا با این روزه گریه نمی کنن، چون از گریه کردن داره امام حسین اجر زیادی دارد، ثواب زیادی دارد، و من دیدم راهش منحصره که با این سنگ سلم اینها بزنم، از این راه دارم اینا رو میگردم. چون هدف که وسیله رو نگاه میکنه دیگه، هدف گریه بر امام حسین است، ولو اینکه یک دامن سنگ به کله مردم آدم بزنم. پس این یک عامل خصوصی بوده است در این قضیه که دخالت داشته است در این جعل ها و در این تحریف ها. و اینها بوده است که انسان وقتی که در تاریخ نگاه میکند میبیند که به سر این حادثه چه ها آورده است، چه ها آورده. به خدا قسم هر که حاجی هر فراسیش میگوید امروز اگر کسی بخواد بر امام حسین بگرید، در این مصیبت هاش باید بگرید، در این تحریف ها باید بگرید، در این مکر ها باید بگرید، در این دروغ ها باید بگرید، در این ها باید بگرید. کتابی معروف به نام روضة الشهدا مال ملا حسین کاشفی که دیشب عرض کردم، حاجی فرموده بود بگیم که این داستان زعفر جنی و داستان عیسی قاسم اول بار در کتاب این مرد است. من این کتاب حقیقتش نیده بودم، خیال بکردم درش یکی دو تا از این حرف هست. بعد این کتاب را که به کتاب به فارسی هم هست در 500 سال پیش تقریبا تعلیف شده است، ملا حسین کاشفی مردی که واعظ هم هست، اتفاقا مرد با سوادی هم بوده است، ایدی انساس کتاب هایی هم دارد، شاهد همین انوار سهیلی کلمه درونه، شاهد انوار سهیلی خیلی عباره پردازی کرده، میگن این چیز هم خراب کرده کلمه درونه، مرا به هر حال مرد با سوادی بوده. این تاریخی که آدم میخوند معلوم نیست که این شیعه بوده یا سنی، و مثل اینکه اساسا یه مرد بوقلمون صفتی هم بوده، تو شیعه ها میرفتن خودش یه شیعه صد درصد متسلمی نشون میداده، تو سنی ها میرفتن خودش حنفی نشون میداده. گاه اصل اهل بیهق سبزوار است، سبزوار مرکز تشیع بوده است و مردم هم فوق العاده متاثر در تشیع. اینجا که توی سبزواری ها بود دیگه یک شیعه صد درصد شیعه بود که چجور شیعه بود. بعد میرفت هرات، اونجا شوهر و خواهر عبدالرحمن جانی بود، یا با جناب او اونجا که میرفت با سنی بود، از کنم به روش عرف سنم بود. این فقط واعظم بود است، چون در سبزوار بود ذکر مصیبت میکرد. و این مرد کتابی نوشته است به فارسی، اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده است همین کتاب روزت الشهوات که در 500 سال پیش نوشته شده، چون وفات این کاشفی در 910 بوده است، اوایل قرن دهم. این کتاب یا در اواخر قرن نهم هجری نوشته شده است یا اوایل قرن دهم، تقریبا در حدود 500 سال میشود. قبل از این کتاب مردم به منابع اصلی مراجعه میکردن. خب ما داریم شیخ مفید رضوان الله علیه ارشاد رو نوشته است. این ارشاد رو چقدر این مرد متقن نوشته است. ما اگر به ارشاد شیخ مفید خودمون مراجعه بکنیم احتیاج به جای دیگه نداریم. تواریخ اهل تسنن، طبری نوشته است، ابن عثیر نوشته است، یعقوبی نوشته است، ابن عساکر نوشته است، خوارزمی نوشته است، همه نوشته است. این بی‌انصاف من نمیدونم چه کرده است. من وقتی این کتاب را خوندم دیدم حتی اسم حاجی علی، یعنی تو اصحاب امام حسین، اسمی رو میبره که اصلا که آدمه وجود نداشت. تو دشمنها اسمهایی میبرد که همه جعلی، داستانها را به شکل افسانه در آورده است. حالا ببینید این کتاب چون اولین کتاب بود به زبان فارسی نوشته شد، آنها که اغلب بی‌سواد بودن به کتابای عربی که مراجعه نمی‌کردن همین کتاب رو می‌گرفتن از رو می‌خوندن در مجالس. اینه که امروز مجلس عزاداری امام حسین رو می‌گیم روزه‌خوانی، در زمان امام حسین که روزه‌خوانی رو می‌گفتن، در زمان حضرت صادق هم که روزه‌خوانی رو می‌گفتن، در زمان امام حسن عسکری هم که روزه‌خوانی رو می‌گفتن، بعد ما در زمان سید مرتضی هم که روزه‌خوانی رو می‌گفتن، در زمان اینجانب خواجه نصیرالدین طوسی هم که روزه‌خوانی رو می‌گفتن. از 500 سال پیش دوری طرف اسم شده روزه‌خوانی. روزه‌خوانی رو خوندن کتاب روزت الشهدا، اون هم کتاب دوری. از وقتی که این کتاب به دست بارها افتاد دیگه تاریخ واقعی امام حسین به کسی مطالعه نکرد و شد افسانه سازی روزت الشهدا خوندن. ما شدیم روزه خون، یعنی روزت الشهدا خون، یعنی افسانه ها رو نقل کردن و به تاریخ امام حسین توجه نکردن. به وضابت تنبور نغمت الاخرى بعد در 600-700 سال پیش مرحوم لاوی دربندی پیدا شد. تمام حرفای روزت الشهدا را به اضافه یک چیزهای دیگری پیدا کرد، همه را یه جا جمع کرد که دیگه واویلا واویلا واقعا به اسلام باید بریست. حاضر میرین نویسن نویسن ما در درس مرحوم عاشق عبدالحسین تهرانی بودیم که مرد بسیار بزرگواری بودست، استاد خواهی حاجی نوری. ما از نظر ایشان استفاده می کردیم. یک سید روزه‌خوان اهل ذله آمد یک کتاب مکتب ایشان نشان داد که ایشان ببینن معتبر هست یا معتبر نیست. این کتاب نه اول داشت نه آخر، فقط یه داشت نوشته بود که تعلیق فلان ملای جبل عالمی از شاگردان صاحب معلم است. مریم عاشق عبدالحسین کتاب رو گرفت مطالعه کند. اولا در احوال اون عالم نگاه کرد، دید همچه کتابی به نامه من گفتن. ثانیا خود کتاب مطالعه کرد، دید مملوب و از اکاذیب است. بود سید گفت آقا این کتاب همش دروغ است، مبادا این کتاب رو بیرون بیاری یا از این کتاب چیزی نقل بکنی که جایز نیست، و اساسا این کتاب مال این عالم نیست، مطالب که همه دروغ است. حاضر این کتاب همین کتاب دست سید عصای شهده افتاد از اول تا آخر کنار. اینها آقا گریه دارد، خدا میداند گریه دارد. این حکایت رو باز برای نقل بکنیم، تأثیر آور است. باید ایشان نقل میکنن نویتن یه مردی رفت توش مرحوم صاحب مقامه مرحوم آقا محمد علی پسر مرحوم وحید بهبهانی که دارن جد این آقایان آل آقا، مرد بزرگی بوده، پدر و پسر در کرمانشاه بوده. مرحوم آقا محمد علی در کرمانشاه آمد و خیلی هم مفید پدر پیدا کرد. یه مردی آمد خدمت ایشان گفت من دیشب خواب وحشتناکی دیدم. گفت چه خواب دیدی؟ یک خواب دیدم که به این دندانهای خودم گوشتهای بدن امام حسین علیه السلام رو دارم میکنم. این مرد عالم لرزید، سرش تا این انداخت مدت فکر کرد. گفت شاید تو مرخیاخان هستی؟ گفت بله آقا. گفت دیگه بعد از این یا اساسا ترک بکن مرخیاخانی را یا از کتابهای معتبر نه. تو با این دروغ ها ریخت بدن امام حسین رو داره با این دندان های خودت میتنی. این لطف که خدا بوده که لاقل در این رویا به تو نشون بده. آقا دیشب عرض کردم اگر کسی تاریخ عاشورا رو بخواند میبیند از زنده ترین تاریخات و از مسنت ترین تاریخات و از کرمنبع ترین تاریخات ما احتیاجی نداریم. حالا گذشته از این که از دروغ جعل کردن کار غلطی هست احتیاجی نیست. اینقدر راست هست که همینها را اگر بگیر کافی. مرحوم آخوند خراسانی میگفت اینایی که دنبال هم روزه نو نشیده میرن دارن روزه های راست را پیدا کنن که اونها را احدی نشیده است. به این طور هست دیشب از کردم با خطبه هایی که امام حسین در مکه در حجاز به طور کلی در بین راه در کربلا خونده است، خطابه هایی که اصحابش خونده است، جواب سوال هایی که با حضرت شده است، نامه هایی که میان ایشان و دیگران مبادله شده است، نامه هایی که میان خود دشمنان مبادله شده است، علاوه بر کسانی که حاضر وقعه عاشورا بودند و اینها چه از دشمن ها و چه از دوستان بعد نقل کردن، دو سه نفر سه چهار نفر از دوستان قبال حسین بودن که اینها زنده به سر جنب سلامت بیرون بردن، از جمله غلامی به نام عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان. و این مرد از مکه همراه امام بود و این وقایع نگار قضیه کربلا بوده است، از لشکریان ابو عبدالله در روز عاشورا گرفتار شد ولی چون گفت غلامم آزادش کردن. که این مرد وقایع نوشته است. مرد دیگر است به نام حمید بن مسلم ودی از وقایع نگار لشکر عمر سعد بود است، اینم نوشته است. دیگران که حاضر وقعه بودن نوشتن. یکی از حاضرین وقعه شخص امام زین العابدین علیه السلام است. ایشون خودشون از حاضرین وقعه بودن، تمام جزئیات از اول تا آخر بودن، همه قضایا رو نقل کرده. نقطه ابهامی در تاریخ امام حسین وجود ندارد که باز متاسفانه یک داستان جعلی و تحریفی درباره امام زین العابدین هست که حاجی نوری نقل میکنه. بنا اشاره بکنم معمولا میگن که در روز عاشورا در وقتی که هیچ کس برای ابا عبدالله نمون، حضرت رفتن به خیمه امام زین العابدین برای خداحافظی. اون وقت حضرت امام زین العابدین فرمود پدر جان کار شما به این مردم به کجا کشید؟ یعنی اصلا تا اون وقت اینا میگن امام زین العابدین بی خبر بوده. فرمود پسر جان به جنگ کشید. عجب جنگ واقع شد، بله جنگ واقع شد. خوب یکی اصحاب را یاد کرد، حبیب ابن مظهر چطور شد؟ فرمود قتل. زهیر ابن القیم چطور شد؟ قتل. برهیر ابن خزیز چطور شد؟ قتل. هر که از اصحاب اسمه کشته شد. بعد بنی هاشم قاسم ابن الحسن چطور شد؟ قتل. برادرم علی اکبر چطور شد؟ قتل. عمویم ابوالفضل. آقا این جعل است، دروغه. امام زین العابدین که علی عزب الله اینقدر مرید بیهوش نبود اینجا که اصلا نفهمه چی گذشته است. حتی حرکت کرد، اونه که تاریخ می‌نویسد در همون حال امام حرکت کرد، از عمش خواست، فرمود عصای من رو با یک شمشیر بیار. خود حضرت قرار یکی از کسانی که حاضر واقعه بوده است و نقل کرده از شخص امام زین العابدین علیه السلام. پس بیایم آقا توبه کنیم، واقعا باید توبه کنیم. بیایم این جنایت و خیانتی که نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارش و یارانش و خانوانش مرتکب میشیم، همه افتخارات اینها را از دیگر میبریم، بیایم توبه بکنیم و پس از این زور دیگری باشیم که از این مکتب تربیتی استفاده بکنیم. چطور کسی در زندگی عباس ابن علی همونطوری که مقاتل معتبر نوشتن وجود دارد؟ اگر نبود برای ابوالفضل جز همین یک افتخار، همین یک افتخار، با ابوالفضل کسی قبلا کاری نداشت، با هیچ کاری از امام حسین کاری نداشت. خود امام حسین هم فرمود فقط اینها به من کار دارن و اگر منو بکشن به هیچ کسی دیگه کاری ندارن. وقتی که شمر ابن زلجوشن از کوفه میخواد حرکت کند بیاد به کربلا، یکی از حضاری که در اونجا بود که خیشاوندی از طرف مادر داشت، او اظهار کرد به ابن زیاد که ما بعضی از خیشاوندان مادری ما همراه حسین ابن علی هست، خواهش میکنم اماننامه‌ای برای اونها بنویس. ابن زیاد هم نوشت. شمر خودش هم در یک فاصله دور ولی از قبیله بود که قبیله ام البنین با اونها نسبت داشتن. این پیام را شخص او آورد در عصر عاشورا. حالا ببینید شما عظمت رو ببینید، ادب رو ببینید. این مرد پلید آمد کنار خیمه حسین ابن علی علیه السلام، فریادش بلند کرد: ای نبنو اختنا، ای نبنو اختنا، خواهرزادگان ما کجا هستند؟ خواهرزادگان ما کجا هستند؟ ابوالفضل نشسته بود در حضور ابا عبدالله، برادرانش همه اونجا بودن، یک کلمه جواب ندادن، اصلا جوابش ندادن. تا امام فرمود که عجیبو به امکان فاسقن، جوابش بدید هر چند آداب فاسقی. آقا که اجازه داد جواب دادن، آمدن گفتن ما فقید چی میگی؟ مژده‌ای برای شما آوردم، بشارتی برای شما آوردم، از امیر عبیدالله برای شما امان آوردم، شما آزادید الان که برید جنب سلامتی دارید. گفتم خفه شد، خدا سر لعنت کند به اون امیر ابن زیاد و اون امان نامی که تا آورد. ما امام خودمون، برادر خودمون به اینجا رها میکنیم به موجود این که ما تعیین داریم در شب عاشورا. اول کسی که اعلام یاری کرد نسبت به ابا عبدالله همین برادر رسولش ابوالفضل. ابوالفضل بگذاریم از اون مبالغات احمقانه که میکنن، ولی اون چه که مسلم است در تاریخ، بسیار رشید، بسیار شجاع، بسیار جلیل، بسیار بلند قد و خوشرو زیبا، و کان یدعا قمر بنی هاشم، او را ماه بنی هاشم لقب داده بودند. اینها حقیقت است، اینها حقیقت است. شجاعتش البته از علی به ارث بردن. داستان مادرش حقیقت است که علی فرمود به عقیل برادرش: عقیل، زنی برای من انتخاب کن که ولدت هل سهوله، یعنی از شجاعان به دنیا آمده باشد. عقیل ام البنین به انتخاب بکند، بگوید این همون زنی است که تو میخواهی. لکل دلی فارغم شجاعا، دلم میخواد از اون زن فرزند شجاع و جلیلی به دنیا بیاد. که این مقدار حقیقه. آرزوی علی در ابوالفضل تحقق بیاد. روز عاشورا می شود، بنابراین یکی از دور باید ابوالفضل میاد جلو، عرض می کند: برادر جان، به من هم اجازه بفرمایید، این سینه من دیگه تنگ شده است، دیگه طاقت نمی آورم، می خواهم هر چه زودتر جان خودم رو قربان شما بکنم. من می دانم روی چه مصلحتی، خود ابا عبدالله بهتر می دانه. فرمود: برادرم، حالا که میخواهی بروی پس برو، بلکه بتوانی مقدار آب برای فرزندان من بیاوری. این دم عرض بکنم لقب تقوا آباور قبلا به امام حضرت ابوالفضل داده شده بود، چون یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش ابوالفضل توانسته بود برود صف دشمن رو بشکافد و برای اطفال ابا عبدالله آب بیاورد. اینجور نیست که سه شبانه روز آب نخورده باشند، نه، سه شبانه روز نیست که ممنون بودن، ولی در این خلال توانستن یکی دو بار آب تهیه کنن، از جمله در شب عاشورا تهیه کردن، حتی غسل کردن، بدنهای خودشون رو شستشو دادن. فرمود: چشم. حالا ببینید چقدر منظره با شکوهی، چقدر عظمت است، چقدر شجاعت است، چقدر دلاوری، چقدر انسانیت است، چقدر شرف است، چقدر معرفت است، چقدر فداکاری.
یک تنه خودش رو به این جمعیت میزند. مجموع کسانی که کنار این دوره این آب رو گرفته بودن 4000 نفر نوشتن. خودش رو وارد شیعه فرات میکند، حتی خودش رو داخل آب میبرد. این به همه نوشتن، اول مشتی که همراه دارد پر از آب میکند، بدوش میگیرد، تشنه، هوا گرم است، جنگیده است، همونطوری که سوار است و از توی آب تا زیر شکم است را آب گرفته، دست میبرد زیر آب، مقدار آب با دمشق خودش تا نزدیک لبهای مقدس میآورد. اونهایی که ناظر بودن از دور گفتن یه اندکی تأمل کرد، بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد، آبها رو روی آب کشید. اونجا کسی ندانست چرا عبدالقادر آب نیاشامید، اما وقتی بیرون آمد یه رجزی خون که در این رجز مخاطب خودش بود نه دیگران، از این رجز فهمیدن چرا آب نیاشامید. دیدن در رجزش داره خودش به خطاب میکند، میگوید یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هذا حسین شارب المنون و تشربین بارد المعین، هیهات ما هذا فعال دینی ولا فعال سابق الیقینی. آهی نفس عبدالحاز میخوام دیگه بعد از حسین زنده نمانی. حسین دارد شربت مرگ میدوشد، حسین با لب تشنه در کنار خیمه های استاده باشد و تو میخواهی آب بیاشامی. پس مردانگی خدا را، پس شرف خدا را، پس مواسات خدا را، پس همزنی خدا را. مگر حسین امام تو نیست؟ مگر تو معموم او نیستی؟ مگر تو تابع او نیستی؟ هاگا حسین شارب المنین و تشربین بارد المعین، هیهات هیهات. هرگز دین من به من اجازه نمیدهد، هرگز وفای من به من اجازه نمیدهد. عبدالفضل برگشتن را مسیر خودش را عوض کرد، از داخل نخلستانها خواست برگردد. قبلا از راه مستقیم آمده بود، از اینجا آمد که میدونست همراه خودش امانت گرنده ها دارد، تمام همتش این است این آب را به سلامت برساند، برای این که نبادا پیر بیاد و اون پیر به این مشک برسد و آبها بریزد و نتواند به هدف خودش نائل شود. از توی نخلستان زد. در همین حال بود یک مرتبه دیدن رجز عبدالفضل عوض شد، معلوم شد حادثه تازه پیش آمده. فریاد کرد والله لو قطعتنی یمینی انی اطاعنی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. گفت خدا قسم اگر دست راست منم ببرید، من دست از دامن حسین بر نمیدارم. طول نکشید رجز عوض شد، یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، قد قطعوا ببغیهم یساری. در این رجز فهمون که دست چپشم بریده شده است. اینجور نوشتن با اون هنر فروچیتی که وجود داشته است و هر زحمت بود این مشک آب رو چرخون و خودش رو انداخت روی او. دیگه من نمیگم چه حادثه ای پیش آمد، چون خیلی دلسوز است، ولی اشعار مال مادرش ام البنین چون شب تاسوعا معمول است، ذکر مصیبت این مرد بزرگ می شود. این رو عرض می کنم، ام البنین مادر حضرت عبدالفضل در حادثه کربلا زنده بود، ولی در کربلا نبود، در مدینه بود. در مدینه بود که خبر بهش رسید در حادثه کربلا قضایا به کجا ختم شد و هر 4 پسر تو شهید شدند. این بودتون زن بزرگوار می آمد در بقیع سر قدرستان، اینجا برای فرزندان خودش نوحه سرایی نوستن. اینقدر نوحه سرایی این زن دردناک بود که هر که می آمد گریه می کرد، حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمن هم. این زن گاهی در نوحه سرایی خودش همه بچه هاش یاد می کند، گاهی بالخصوص ارشد فرزندانش. عبدالفضل هم از نظر سنی ارشد بود، هم از نظر کمالات جسمی و روحی ارشد فرزندان است. من یکی از جمرسیه ای که از این زن به خاطر دارم برای شما میخوانم. در اون مرسیه های جنسوز خودش به طور کلی عرب ها مرسیه را خیلی جنسوز میخوانند. در اون مرسیه جنسوز خودش این مادر داغدار یه اینجور میخوانند: میگوید یا من را العباس تر علا جماهی هم نقد و براهم ابناء حیدر کل لیسن دی لبد انبعت و ان نبنی اصیب برأسه مقتوع ید ویلی على شبلی امال برأسه ورد العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دما من تاحد. میگه ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و اون مناظر رو میدیدی، ای کسی که در کربلا بودی و میدیدی، ای کسی که اون لحظه رو تماسا کردی که شیر بچه من عدل فضل از جلال شیر بچگان دیگر من پشت سرش بر این جماعت پست حمله برده بودند، ای چنین شخصی، ای حاضر وضعی کربلا، برای من یه قضیه نقل کردن، من نمیدونم راسته یا دروغه. او راسته به من اینجور گفتن: در وقتی که دسته های بچه من بریده بود عمود آهنین به فرق فرزند عزیز من وارد شد. آیا راست است؟ ویلی علی شبلی امال براسهی و ضرب العمد. بعد میگه ابوالفضل فرزند عزیزم، من خودم میدونم که اگر دست میداشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو بشود. این که آمدن چنین جسارتی کردن برای این بود که دسته های تو از بدن بریده شده بود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هشت به فروردین ماه 1348 برابر با 9 محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. صلوات خاتمه. در این بحثی که درباره تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا کردیم، در صد اول عرض کردیم که به طور کلی تحریف بر دو قسمت: تحریف لفظی و قالبی و دیگر تحریف معنوی و روحی. و عرض کردیم این تاریخچه با عظمت کربلا که دو دست ما افتاده است، هم دچار تحریف لفظی شده است، یعنی ما از خودمون برگسازهایی بر پیکره این تاریخ ساخته ای که چهره این تاریخ با عظمت و نورانی را تاریک و ظلمانی کرده ای و ضیافه زیبای او را نصف کرده ای و نمونه هایی در این زمین عرض کردن. و اما تحریف معنوی که متاسفانه این حادثه تاریخی در دست ما تحریف معنوی پیدا کرده است، که تحریف معنوی از تحریف لفظی صد بار خطرناکتر است.
اون چه که سبب شده است که این حادثه بزرگ برای ما از اثر و خاصیت بیفتد، تحریفات معنوی، نه تحریفات لفظی. یعنی اثر تحریفات معنوی از اثر سوء تحریفات لفظی بیشتر است. تحریف معنوی یعنی چه؟ تحریف معنوی یعنی در یک چیز ممکن است، مثلا در یک جمله ممکن است ما از لفظ نه کم بکنیم و نه زیاد، ولی اونجا که میخواییم توجیه بکنیم، تفسیر بکنیم، جوری او را توجیه و تفسیر بکنیم که درست برخلاف و بر ضد معنی واقعی این جمله باشد. من فقط برای این یک مثل کوچک عرض میکنم تا مطلب روشن بشود. نقل کردن از پیغمبر اکرم از نقلهای مسلم است که به عمار یاسر در روزی که مسجد مدینه رو بنا می کردن و عمار فوق العاده تلاش صادقانه می کرد، پیغمبر اکرم فرمود یا عمار تقتل کلفه اتل باغیه، یعنی ای عمار تو را اون دسته‌ای می کشن که سرکشند. اشاره به آیه قرآن که اگر دو دسته از مسلمانان با یک دیگر جنگیدند شما در میان اونها اصلاح کنید، اگر یک دسته سرکشی کرد شما به نفع اون دسته دیگر علیه دسته سرکش وارد بشید. این جمله‌ای که پیغمبر اکرم درباره عمار فرمود شخصیت بزرگی به عمار داد، و لهذا عمار که در صفین در خدمت امیرالمومنین بود وضعیت بزرگی در لشکر علی شمرده می شد، و حتی بودن افراد ضعیف ایمانی که تا وقتی که عمار کشته نشده بود هنوز مطمئن نبودن که عملی که می کنن در رکاب علی به حق است. یعنی جایز از کشتن معاویه و سپاهیان او. روزی که عمار در لشکر امیرالمومنین به دست اصحاب معاویه کشته شد، یک مرتبه فریاد از همه جا بلند شد که حدیث پیغمبر صادق آمد. بهترین دلیل برای اینکه معاویه و یارانش بر باطل هستند این است که اینها قاتل عمار هستند، و پیغمبر اکرم در گذشته خبر داد یا عمار تقتل کل فعت الباقیه، یعنی به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. امروز دیگه مثل آفتاب روشن شد که لشکر معاویه لشکر باغی یعنی سرکش و ظالم و ستمگر است و حق با لشکریان علی است. پس به نفس قرآن باید به نفع لشکریان علی علیه لشکریان معاویه وارد جنگ شد. این قدیمه تزلزلی در لشکر معاویه ایجاد کرد. معاویه که همیشه با حیله و نیرنگ کار خودش پیش می‌برد اینجا دست به یک تحریف معنوی زد، چون نمی‌شد انکار کرد و گفت پیغمبر درباره عمار چنین چیزی نگفته است، چون اقلا 100 نفر و شاید 500 نفر آدم در همون جا بودن که اینها شهادت می‌دادن که ما از پیغمبر شنیدیم این جمله را، یا از کسی شنیدیم که از پیغمبر این جمله را شنیده بود. بنابراین این جمله پیغمبر درباره عمار قابل انکار نبود. معاویه و اصحابش تصمیم گرفتن دست به یک تحریف معنوی بزنن. وقتی می آمدن شامی ها اعتراض می کردن و گفتن معاویه چی میگی؟ ما عمار رو کشتیم، پیغمبر فرمود تقتل کل فعت الباقیه. اشتباه کردی که تو درست است پیغمبر فرمود که عمار را اون فعه سرکش طائفه سرکش لشکر سرکش میکشد، یعنی عمار را که ما نکشتیم.
گفت ما کشتیم که لشکریان ما کشتن.
گفت نه، عمار را علی کشت که آورد اینجا و موجبات کشتنش هم فراهم کرد. هر کس که می آمد اعتراض می کرد، معاویه و امرعات با همچی یک توجیهی ذهن او را راضی می کردن و برش می گردندن تو لشکر. در یک جلسه ای که پسران امرعات بودن، امرعات دو پسر دارد، یکیش کیف خودش است، دنیا دار و دنیا پرست، و یک پسر دیگری داشت که نسبتاً جوان مؤمن با ایمانی بود، با پدرش هماهنگی نمی کرد، اسم این عبدالله هم هست. در یک جلسه که عبدالله حاضر بود همین مغلطه معنوی را به کار بردن، عبدالله گفت این چه حرفیست که شما دارید میزنید، این چه مغلطه کاریست دارید میکنید، عمار را علی کشت، چون عمار در لشکر علی بود پس عمار را علی کشت. گفتن بله. گفت پس بنابراین حمزه سید الشهدا را هم پیغمبر کشت، چون حمزه سید الشهدا در لشکر پیغمبر بود که کشته شد. معاویه ناراحت و عصبانی شد، رو کرد به امرعات، و امرعات که جلوی این پسر بی ادب نمیگیری. این دوستان که این میگن تحریف معنوی، حوادث و قضایا را اگر بخواهیم تحریف معنوی بکنیم چی رو تحریف میکنیم؟ یعنی حوادث و قضایای تاریخی از یک طرف علل و انگیزه ها دارد، از طرف دیگر منظور و هدف ها دارد. تعریف یک حادثه تاریخی به این است که یا علل و انگیزه های اون حادثه را چیزی بدون خیر از اون چه که بوده است، یا هدف و منظور را جوری تفسیر بکنیم خیر از اون چه که بوده است. باز یه مثال کوچک، شما میادید به منزل یک نفری به عنوان این که مثلا از مکه آمده است، انگیزه شما این است از مکه آمده است، می روید حاجی را زیارت کردن مستحب است. یه نفری میاد بینشینه میگه فلان کس، میدونی چرا رفت خانه فلان کس دیگر؟ میگه چرا رفت؟ میگه این مثلا فلان منظور سوء رو داره، مثلا دختر او رو میخواد برای پسرش خواستگاری بکند، یا دخترش رو میخواد به بار پسر فلان کس بچسبوند، موضوع مکه رو بهانه کرده است. این دور منزوع شما را تحریف میکنن، اینو میگم تحریف معنوی. در حادثه تاریخی عاشورا که از یک طرف علل و انگیزه هایی دارد، از طرف دیگر هدف ها و منظورهای عالی هست، ما مسلمان ها، ما شیعیان حسین ابن علی تحریف کردیم، همونطوری که معاویه ابن ابو سفیان جمله پیغمبر را که درباره عمار فرمود یقتلو کالفعت تقتلو کالفعت الباغیه تحریف کردن. یعنی حسین یک انگیزه ای داشت، ما چیزی دیگری براش ترسیدیم. حسین یک هدف و منظور داشت، هدف و منظور خاصی داشت، ما یه هدف و منظور دیگری برای او تراشدیم. ابا عبدالله نهضتی کرده است فوق العاده با عظمت، مقدس، تمام شرایط تقدس یک نهضت در نهضت ابا عبدالله هست که نظیرش در دنیا وجود ندارد. چیست این شرایط؟ شرایط اون نهضت، شرایط یک نهضت که بخواد مقدس باشد، اولین شرطش این است که منظور و هدف اون نهضت شخصی فردی نباشد، بلکه کلی نوعی انسانی باشد. یه وقت یک کسی نهضت میکند به خاطر چی؟ به خاطر شخص خودش. یه وقت کسی نهضت میکند به خاطر اجتماع، به خاطر انسانیت، به خاطر حقیقت، به خاطر حق، به خاطر توحید، به خاطر عدالت، به خاطر مسامات، نه به خاطر خودش. پس در واقع یعنی به خاطر همه انسان ها. در اون وقتی که او نهضت میکنه دیگه خودش به عنوان یک فرد نیست، او و همه انسان های دیگر. به همین جهت کسانی که در دنیا
حرکاتشون، اعمالشون، لحظتهاشون به خاطر شخص خودشون نبوده است، به خاطر بشریت بوده است، به خاطر انسانیت بوده است، به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است، به خاطر توحید و خداشناسی و ایمان بوده است. همه افراد بشر او دوست دارن، همه میگن حسین منی و انا من حسین. همینطوری که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، ما به اینجور میگیم حسین منا و نحن من حسین. چرا میگیم؟ میگیم برای این که حسین در 1328 سال پیش برای ما و به خاطر ما و به خاطر همه انسانهای عالم قیام کرد. قیامش قیام مقدس بود، قیام پاک بود، از منظورهای شخصی بیرون بود. شرط دوم این که قیامی مقدس باشد این است که اون قیام، اون قیام توأم باشد با یک بینش قوی، با یک درک قوی، با یک بصیرت ناقص. یعنی چه؟ یعنی یک وقت هست مردمی اجتماعی خودشون در غفلتن، خودشون بیخبرن، خودشون نمیفهمن، خودشون جاهلن. یک آدمی پیدا می شود بصیر، چیزفهم، با درک، درد این مردم را از خود مردم 100 درجه بهتر می فهمد، دوای این مردم را از خود این مردم بهتر می فهمد. در وقتی که دیگران هیچ چی نمی فهمیدن، به هیچ چیزی رو درک نمی کردن، در ظاهرم نمی دیدن، به اصطلاح اون چیزی که مردم دیگر در آینه نمی دیدن، او در خشت خام می دید. قیام میکند، لذت میکند، تازه 20 سال میگذرد، 30 سال میگذرد، 50 سال میگذرد، تازه ملت بیدار میشن که فلان شخص قیام کرد، حرکت کرد، فلان اقدام را کرد، لذت کرد و چون منظورهای مقدسی داشت. ولی ما در 20 سال پیش، 30 سال پیش، پدران ما در 40 سال پیش، 50 سال پیش ارزش این درسی می کردن. مثلا مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی که در حدود 60-70 سال پیش، این مرد فوتی ظاهرا در 310 است، 14 سال قبل از مشروطیت، در حدود 60-70 سال پیش این مرد قیام کرد، یک نهضت اسلامی در کشورهای اسلامی رو پا کرد. شما امروز که تاریخ این مرد رو میخونید، میبینید این مرد واقعا غریب بود، واقعا تنها بود، درد این ملت مسلمان احساس میکرد، دوای این ملت مسلمان احساس میکرد، ولی خود ملت میفهمید، خود ملت به اون دهنکجی میکرد، خود ملت او را مسخرش میکرد، ملت از او حمایت نمیکرد. اريد حياته ويريد قتلي خليلك من غدي عبيرك من خليلك من مراد. ولی 60 سال گذشته است، 70 سال گذشته است، هی تاریخ پشت سر تاریخ، هی تاریخ پشت سر تاریخ. وقتی که درست زوایای تاریخ روشن می شود، ببینیم عجب این مرد چه چیزهایی رو در اون روز می فهمیده که اساسا اکثریت 99% ملت ایران نمی فهمیده. شما لااقل اون دو نامه‌ای که این مرد بزرگ، یکی به مرحوم آیت الله میرزای شیرازی بزرگ اعلی الله مقامه نوشته است، و یکی هم نامه‌ای که این مرد به عموم علمای ایران به عنوان یه مجتهد المعال فرستاده است. مثلا یکی برای مرحوم عاشق محمد تقی بزرگی در مشهد، یکی برای فلان عالم بزرگ در اصفهان، یکی برای فلان عالم بزرگ در شیراز. این نامه ها رو شما بخونید، ببینید این مرد چقدر خوب می‌فهمید، چقدر درک می‌کرد، استعمار رو چقدر خوب می‌شناخت و چقدر خوب در صدر بیدار کردن این ملت بود. بگذارید از این مزخرفاتی که بعضی از ابزارهای استعمار هنوز هم دارن میگن دیگه این همه ها رنگ ندارن. این لحظت مقدس است که مردی در زمانی پیدا می کند، در پشت این ظواهر حقایقی رو می بیند که مردم عصر خودش نمی فهمیدند و درک نمی کردند. نهضت حسینی چنین نهضتی است. امروز است که ما درست می فهمیم یزید یعنی چه، حکومت یزید یعنی چه، معاویه چی کرد، نقشه امویه ها چه بود. ولی 99% ملت مسلمان در اون روز درک نمی کردند، مخصوصا با نبودن وسایل اطلاعاتی که امروز هست و در گذشته نبود درک نمی کردن. همون مردم مدینه درک نمی کردن. مردم مدینه روزی فهمیدن یزید چه کسی به خلافت مزید یزید یعنی چه. که حسین ابن علی کشته شد. بعد که حسین ابن علی کشته شد اینها تکون خوردن. چرا حسین ابن علی کشته شد؟ یک هیئت اعزانی به شام فرستادن از اکابر مردم مدینه، در رأسشون مردش به نام عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. اینا وقتی رفتن فاصله میان مدینه به شام رو طی کردن به دربار یزید رفتن، مدتی میلن تازه فهمیدن قضیه از چه خبر است. وقتی که برگشتن گفتن چی دیدید؟ گفتن اینقدر ما به شما دیدیم در مدتی که در شام بودیم، میگفتیم خدایا نکند که از آسمان سنگ به سر ما بیاد. گفتن چه خبر بود؟ گفتن ما با خلیفه روبرو شدیم، شراب و علنی میخورد، قمار میکرد، دست سگ بازی میکرد، یوز بازی میکرد، میمون بازی میکرد، حتی با مهارم خودش هم این مرد زنا میکرد. بعد برای اینکه ثابت کنن که از روی حقیقت میگفتن، همون عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه هشت پسر داشت. او کرد به مردم مدینه، گفت مردم مدینه من چیزی فهمیدم، شما قیام بکنید یا نکنید من قیام میکنم ولو با همین هشت پسر خودم باشد. و همین جورم بود، در اون قیام حره این هشت پسرش و قبل از خودش فرستاد و شهید شدن علیه یزید. بعد خود این مرد شهید شد. این عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه دو سال پیش سه سال پیشش که ابا عبدالله از مدینه خارج میشد، اون روزی که حسین میگفت و علی الاسلام السلام ادقدریت الامت براع مثل یزید، یعنی من میدونم اگر یزید خلافت اسلامی را به دست بگیرد چی بر سره. ابن غسیل الملائکه دو سال پیش سه سال پیشش که ابا عبدالله از مدینه خارج میشد، اون روزی که حسین میگفت و علی الاسلام السلام ادقدریت الامت براع مثل یزید، یعنی من میدونم اگر یزید خلافت اسلامی را به دست بگیرد چی بر سر اسلام میاد. کجا بود؟ امروز نبود. باید حسین کشته بشود، جهان اسلام تکون بخورد تا تازه آقای عبدالله حنظله غسیل الملائکه و صدها نفر دیگر مثل او در مدینه و در کوفه و در جاهای دیگر خصماشونو بمارن باز بکنن بگن حسین حق داشت که چنین حرفی رو زد. اینم شرط دوم. شرط دوم سوم این که یک نهضت مقدس باشد، این است تک باشد، فرد باشد. یعنی که یعنی برقی باشد که در یک ظلمت کامل بدرخشد، یعنی برقی باشد در ظلمت کامل، یعنی ندایی باشد در میان سکوت ها، حرکتی باشد در میان سکوت ها و مطلق. یعنی در یک شرایطی که خفقان به قدر کامل حکم فرماست، تمام مردم دیگه قدرت حرف زدن ندارن، تاریکی مطلق، لعک مطلق، ناامیدی مطلق، سکوت مطلق، سکوت مطلق، یک مرتبه یک مرد پیدا می شود، این سکوت ها رو می شکند، این سکوت ها رو از میان می برد، حرکت می کند، برگی می شود، می درخشد در میان یک ظلمت، تا جد دیگران پشت سرش را می افتند. آیا نهضت حسینی این چنین بود یا نبود؟ این چنین بود. خب امام حسین چنین نهضتی شد. امام حسین در این نهضت چه هدفی داشت؟ ما بعدا میبینیم ائمه دین گفتن عجای چنین حسینی و چنین حادثه‌ای تا ابد باید زنده بماند. حسین چه هدفی از این نهضت داشت؟ ائمه اطهار چرا این همه اصرار داشتن که عجای حسین زنده بماند؟ این بطور ما میخواییم بفهمیم. اما حسین چرا نهضت کرد؟ چه احتیاجی داره که ما بخویم از خودمون دلیل ذکر بکنیم؟ حسین ابن علی خودش دلیل نهضتش رو بیان کرد، نه یک جا، نه دو جا، نه ده جا. بابا گفت ابا عبدالله اگر نگفته بود ما حق داشتیم از کسی خودمون بباقیم. اینجا این جمله رو در این کنار میگیریم. اینی ما خرجتو عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. در کمال صراحت میگوید دنیای ما رو مفاسد گرفته، امت جدم فاسد شدن، قیام کردم برای اصلاح، من یک مرد اصلاح طلبم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسیر بسیرت جدی و عدی. هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر ندارد. امام حسین هدف نهضت خودش رو روشن کرد به اثر کمال روشنایی. انا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناعى عن ليرغب المؤمن الى لقاء الله يفي لقاء الله محمد. پس خودش بیان کرده. ما اون بقیه چی گفتیم؟ اینجاست که تحریف معنوی پیدا می شود. حسین میگویم من نهضت کردم برای امر به معروف، نهضت کردم برای این که دین رو زنده بکنم، نهضت کردم برای این که با مفاسد مبارزه بکنم. نهضت من یک نهضت اصلاحی اسلامی. ما آمدیم این چیز دیگر گفتیم، دو تحریف معنوی بسیار عجیب در اینجا و ماهرانه کردیم. نمیدونم بگم ماهرانه بگیم جاهلانه. یک جا آمدیم گفتیم آقا حسین ابن علی قیام کرد که کشته شود برای این که کفاره گناهان امت باشد. کفاره گناه. کشته شد برای این که گناهان ما آمرزیده بشه. حالا اگه بپرسن آقا آخه این در کجاست؟ خود حسین چنین چیزو گفت؟ پیغمبر گفت؟ امام گفت؟ چی گفتن چه حرفی را؟ دیگه ما میگیم ما چه کار داریم به یه حرفا. امام حسین کشته شد برای این که گناهان ما بخشیده بشود. نمیدونیم که این فکر را ما از دنیای مسیحیت گرفتیم. ما خیلی چیزا را از دنیای مسیحیت ندانسته ملت مسلمان بر ضد اسلام گرفت. یکی همین است. یکی از اصول معتقدات مسیحی مسئله صلیب رفتن مسیح هست برای این که فادی باشد. الان الفادی لقب مسیح هست. این از نظر مسیحیت جزء نسل مسیحیت هست. میگن عیسی به دار رفت، به این دار رفتن عیسی کفاره گناه امت شد، یعنی گناهان ما را به حساب عیسی میگذارند. فکر نکردید بابا این حرف مال دنیای مسیحیت است. این با روح اسلام سازگار نیست، این با سخن حسین سازگار نیست. به خدا قسم تهمت به ابا عبدالله است. والله اگر کسی در روز ماه رمضان روزه داشته باشد به این حرف را به حسین ابن علی نسبت بدهد و بگوید حسین برای چنین کاری بود و ازش نقل بکند، روزش باطل است. ضرور بر حسین است. ابا عبدالله که برای مبارزه با گناه کردن قیام کرد، ما گفتیم گناه کرد که سنگری بشود برای گناهکاران. ما گفتیم حسین یه دینه درست کرد، یه شرکتی دینه تأسیس کرد، دینه چی؟ دینه گناه. گفت شما را از نظر گناه دینه کردم، در عوض چی میگیرم؟ شما عشق بریدیم برای من در عوضش جبران میکنم گناهان شما را. اما شما هر کی مخیز باشید باشید، ابن زیاد باشید باشید، عمر سعد باشید باشید. ما نگیم حسین گفت یک ابن زیاد در دنیا کم بود، یک عمر سعد در دنیا کم بود، یک سلام ابن انس در دنیا کم بود، یک دیگری خوری مثلا در دنیا کم بود. امام حسین خواست خوری در دنیا زیاد بشه، عمر سعد در دنیا زیاد بشه. گفت ایها الناس هر کی میتونید بد باشید که من دینه شما. تعریف معنوی دومی که در اینجا رخ داد از نظر تفسیر و توجیه حادثه کربلا این بود که آمدن گفتن آقا میدونید چرا امام حسین رفت و کشته شد؟ این چرا؟ میگه یه دستور خصوصی فقط برای اون، یه دستور خصوصی برای اون بود و به اون گفتن تو برو خودتو به کشتن بده. دستور خصوصی بود. خب همین دستور دستور خصوصی. خب این معلومه اگر یک چیزی دستور خصوصی باشد به ما و شما دیگه ارتباط پیدا نمی کند، یعنی قابل پیروی نیست. یه وقت اگر بگن آقا حسین چنین کرد تو چنین بکن، میگه حسین از یک دستور خصوصی پیروی کرد، به من مربوط نیست، به ما مربوط نیست. به دستورات اسلام که دستورات کلی و عمومی است مربوط نیست. اون دستور خصوصی مخصوص خودش بود. حالا تفاوت این دو تا چیه؟ امام حسین خودش فریاد کشیده است که آقا علل و انگیزه قیام من
مسائلی است که منطبق می شود به اصول کلی اسلام.
احتیاجی به دستور خصوصی نیست. آخه دستور خصوصی در جایی میگن که دستورهای عمومی وافی نباشد.
میگن دستور خصوصی. امام حسین در کمال صراحت فرمود،
فرمود اسلام دینی است که به هیچ مؤمنی، نفرمود به امام حتی، به هیچ مؤمنی اجازه نمیدهد که در مقابل ظلم، ستم، مفاسد، گناه بی تفاوت بماند. امام حسین مکتب به وجود آمد، ولی مکتب عملی اسلامی، مکتب او همون مکتب اسلام است، ولی مکتب اسلام، اسلام بیان کرد، حسین عمل کرد. در درجه اول میشه هر کسی دیگر عمل کرد. مکتب عملی اسلام ماهرانه، برای این که این را از مکتب دیدن خارج کنیم، قهرن از قابل پیروی بودن خارج کنیم. وقتی از مکتب بودن خارج شد دیگه قابل پیروی نیست. وقتی که قابل پیروی نشد پس دیگه از حسین نمیشه استفاده کرد، یعنی از حادثه کربلا نمیشه استفاده کرد. قابل پیروی نیست. از اینجا حادثه را ما عقیم کردیم از نظر اثر مفید داشتن. خیلی به نظر کوچیکی هست که بگن آقا دستور خصوصی. آخه میگه وقتی گفتیم دستور خصوصی معناش اینه دستورهای عمومی در این زمینه ها کافی نیست، وافی نیست. یعنی اگر دستور خصوصی نمیرسید که اسلام دستوری نداشت که بگویم در یک همچین شرایطی باید حرکت کرد، باید قیام کرد. بلکه اسلام میگه به هر چه خیانتی است به حسین ابن علی علیه السلام. آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا صورت دارد؟ اینه که عرض کردم این تحریف معنوی که در حادثه عاشورا صورت گرفته است از این تحریفات لفظی صد درجه خطرناک تر است. حالا اون آدم میگه آقا روز عاشورا 72 ساعت بود، من حرف میزنم 72 ساعت بود، بعدم اصرار میکنه 72 ساعت بود. خب یک کلم دو گفت. اون که میگه مثلا 300,000 نفر رو حسین ابن علی کشت، اون که میگه عروسی قاسم درست اهانت کرده به حسین ابن علی، اون که میگه جعفر جلی آمد، اون که میگه نمیدونم که زینب آمد به ابا عبدالله سلیم گفت، ابا عبدالله فرمود که چیست برای من اصل بیاورد، یار اعوانی نداشت، انصاری نداشت، زینب را هم اصل ابا عبدالله بود. این دروغ را اینها اونقدر خطر ندارد برای حسین ابن علی و برای هدف حسین ابن علی که این تحریفهای معنوی خطرناکه. پس بنابراین ما آمدیم نهضت حسین ابن علی که خود هدف و منظور داشته است او را مدخش کردیم، تعریفش کرد، آمدیم سر مطلب دیگر. عرض کردیم که ائمه اطهار حتی به روایت از پیغمبر اکرم گفتن که این باید زنده بماند، فراموش نشود، مردم بنشینند، مردم بگریند. اونها چرا گفتن؟ هدف اونها از این دستور چه بوده است؟ اینجا هم باز یه هدف واقعی است و یک هدف مدح شده. اما هدف مدح شده، هدف مدح شده یک بار آمدیم گفتیم آقا این فقط به خاطر این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. ایشان با این که در بهشت هستند، با این که در همراه فرزند بزرگوارشون هستند و خود امام حسین هم فرمود به یه مجموعه له که فی حضیره القدس، اصلا خودش در روز اول فرمود و ما اولعنی الی اطلاف اشتیاق یعقوب الی یوسف، فرمود من آرزو دارم کشته بشم چون ملحق میشم به پدرم، به جدم، به مادرم. با این که امام حسین ملحق به مادرش هست، نه ذلک حضرت زهرا تو بهشت نشسته دائما بیتابی میکند و ما مردم بی سر و پا باید یه خود گریه بکنیم که او حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. آیا بدانی توهینی برای حضرت زهرا شما بالاتر از اینم پیدا میکنید؟ گفتن ائمه که دستور دادن گریه کنید، هدف این دستور اینه حضرت زهرا تسلی خاطر پیدا کنه. این یکی دیگه است. گفتن نه آقا یکی دیگه است. چیست؟ امام حسین بی تقصیر در کربلا به دست یک عده مردم تجاوزکار کشته شد، پس این تأثر آور است، باید متأثر بود. منم قبول دارم امام حسین بی تقصیر کشته شد، منم قبول دارم امام حسین به دست یک عده مردم ظالم متجاوز کشته شد، اما همین یه آدمی بی تقصیر به دست یه آدم مردم متجاوز کشته شد، روزی هزار نفر آدمی بی تقصیر به دست آدمهای با تقصیر کشته می شدن، روزی هزار نفر آدم در دنیا به اصطلاح نفله می شن. تأثیر آورم هست، اما آیا این نفله شدن ها ارزش دارد که سالهای زیاد، قرنهای زیاد، ده قرن، 20 قرن، 30 قرن هی ادامه پیدا کند، ادامه پیدا کند، هی ما بینشیدیم به اظهار تأثیر کنیم، هی حسین ابن علی نفله شد، حسین ابن علی خونش هدر رفت، حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست یه افراد متجاوز کشته شد. آقا حسین ابن علی بی تقصیر کشته شد، به دست افراد متجاوز کشته شد، اما چی گفته حسین ابن علی نفله شده است؟ کیم خون حسین ابن علی هدر رفت؟ اگر در دنیا یک آدمی شما پیدا کنید که نگذاشت یک قطره خونش هدر برود، حسین ابن علی. اگر کسی در دنیا پیدا کنید که نگذاشت شخصیتش هدر برود، یک ذره حسین ابن علی. مردی که برای قطره قطره خون خودش اون چنان ارزش قائل شد که اگر ثروتهای دنیا که برای اون مصرف می شود تا دامنه قیامت حساب بکنید، برای هر قطره خونش میلیاردها میلیارد تومان بشر پول خرج شده است. آدمی که کشته شدنش سبب شد که نام او پایین کاخ ستمکاران را یک قرن، دو قرن، سه قرن، ده قرن، 20 قرن بلرزاند، این آدم نفله شد، هدر رفت. ما را غصه بخوریم که حسین رضا علی نفله شد؟ تو نفله شدی بیچاره نادان، من و تو نفله هستی، من و تو عمرمون هدر رفت. حسین ابن علی نفله شد که ما بیم قصه نفله شدن حسین ابن علی رو بخوریم، قصه برای خودت بکن، تو توهین میکنه به حسین ابن علی که میگه نفله شد. حسین ابن علی کسی که گفتن ان لشد درجتا عند الله لن تنالها الا بالشهاده، پس وقتی آرزی شهادت میکرد حسین ابن علی، آرزی نفله شدن رو میکرد که بعد من شما بیم اونجا اظهار تأثیر بکنیم که نفله شد، هدر رفت. نه آقا، اونها که آمدن توصیه کردن که باید عزای حسین ابن علی زنده بماند، چون هدف حسین ابن علی هدفی بود و حسین ابن علی یک مکتب به وجود آورد، میخواستن مکتبش زنده بماند، برای این که در دنیا شما نمونه هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنیم؟ اگر پیدا کردید اون وقت بشید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نه به حسین ابن علی زنده بکنید؟ بدین ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما و شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم، اون شب عرض کردم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکند، یک ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یک ذره اگر در ما بتابد و چنین اشکی اگر از ما، از چشم ما جاری بشود، اون از هر چی دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یک بال نگفتشم یک دنیا ارزش دارد، باور بکنید. اما نه اشکی که برای نفله شدن حسین باشد، اشکی که برای عظمت حسین باشد، برای شخصیت حسین باشد، اشکی که نشانه از همه هنگی کردن و پیروی کردن حسین ابن علی باشد. بله، یک بال مگسش هم یک دنیا عرضش دارد. خواستم که همیشه مردم این مکتب عملی رو ببینن. اولا ببینن خاندان پیغمبر دلیل بر صدق و گواه خود پیغمبر هستن. آقایان، اگر گفتم فلان مسلمان در جنگی که مثلا در روم یا در ایران کرد اون مقدار شهامت ایمان نشون داد، اون قدر دلیل بر حقانیت پیغمبر نیست که بگویم فرزند پیغمبر چنین کرد. چون میگن همیشه خاندان یک نفر از هر کسی دیگر سوء ظن و بدگمانیش به او بیشتر است. ولی وقتی که خاندان پیغمبر میبینیم در نهایت صفا و ایمان هستند، بهترین گواه بر صدق این پیغمبر است. علی علیه السلام هیچ کس مانند او با پیغمبر نبوده، با پیغمبر بزرگ شده، و هیچ کس هم مانند علی مؤمن به این پیغمبر نیست و صداعی این پیغمبر نیست. این خودش عدل و دلیل بر صدق این پیغمبر است. حسین فرزند این پیغمبر است. وقتی که نشون میدهد ایمان خودش به تعلیمات این پیغمبر، پیغمبر جلوه میکند. وقت پیغمبر در متجلی میشه در عالم. ببینید چقدر راست بود که فرزندش وقتی سر دوراهی قرار میگیرد، در یک طرف مال هست، ثروت هست، وعده هست، هزار جور خوشی هست، همه جور بعدها بهش میدن، ولی در اونجا حقیقت از بین رفته است، دین از میان رفته است، مظلومها زیاد هستند، ثروتهای به اصطلاح ملتها همه در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است. این طرف دیگر نگاه میکنن، در اونجا کشته شدن هست، در اونجا شهید شدن جوانان هست، اسیر شدن زن و فرزند هست، تشنگی هست، تیر هست، شمشیر هست، ولی حق زنده شد، حقیقت زنده شد، عدالت زنده شد، اسلام زنده شد. میبینن فرزند پیغمبر اینجا رو میگیره. از اینجا فهمن این پیغمبر چقدر راست بود. اون چیزهایی که بشر همیشه به زبان میآورد ولی در عمل کمتر دیده میشود، در وجود حسین دیده میشه. چطور روح بشر این مقدار هم شکست ناپذیر باشد؟ سبحان الله. بشر به کجا میرسد؟ روح بشر چقدر شکست ناپذیر میشود که بدنش قطعه قطعه میشود، جوانانش گلو چشمش قلم قلم میشود، در منتها و درجه تشنه میشود که حتی به بالا آسمون که نگاه میکند تیره و تار است که نگارش. خاندانش این الان داره از چیه میشود، هر چی دارد از دست داده است، ولی یک چیز برای او باقی مونده، اون روح. روحش هرگز شکست نمیخورد، یک ذره شکست نمیخورد. شما یه همچه صحنه نمایشی از فضائل انسانیت در غیر کربلا نشون دارید که اون وقت بگیم به جای کربلا از اون حادثه یاد بکنید؟ پس همچه حادثه ای رو باید زنده نگه داشت. حادثه این که یک جمعیت 72 نفری از نظر روحی یک جمعیت 30,000 نفری رو شکست دادن. چطور شکست دادن؟ اولا شما دیدید با اینکه اینها در اقلیت بودن و کشته شدنشون قطعی بود، یک نفر از اینها ملحق به دشمن نشد. اما از این 30,000 نفر به اینها ملحق شدن، یکی از سردارانشون حره قیادی بریاهی و 30 نفر دیگر. این دلیل بر اینه که از نظر روحی اینها بردن و اونها باختن. آقا عمر سعد در کربلا کارهایی کرده است که دلیل بر شکست روحی خودش است. تاریخ رو بخونید، چرا در کربلا از جنگ تن به تن اینها ترهیز داشتن؟ اول حاضر شدن، اول طبق معمولی که در اون دوره ها بوده است، قبل از اینکه به اصطلاح جنگ مغلوبه بشود و یا تیراندازی بشه، یه نوع مثل که زور آزمایی بوده است. یه نفر دو نفر از این طرف می رود، یه نفر از اون طرف میاد. یه چند نفر که آمدند با اصحاب حسین مبارزه کردند، اینقدر در اینها نیروی روحی دادن که بعد دستور داد عمر سعد گفت جنگ تن به تن دیگه موضوع مخصوصا خود ابا عبدالله در وقتی که آمد به میدان در چه وقتی آمد؟ آخه فکر بکنید عصر روز عاشورا،
چون تا زور شد هنوز عده از اصحاب بودن که نمازم خوندن،
از صبح تا عصر تلاش کردند.
چه تلاش هایی؟ بدن هر یکی از اصحابش را غالبا خودش آورده در خیمه شهدا گذاشته است، بدن یارانش خودش آورده است، به بالین یارانش خودش آمده است، اهل بیتش خودش تسلی داده است.
این قدر تلاش کرده که خدا میداند گذاشته از اون داغهایی که دیده است.
آخرین کسی که میاد به میدان خودش است. خیال کردن که دیگه در یک همچه شرایطی میتونن با حسین مبارزه میکنن،
هر کسی که آمد جلو لحظه ای مهلتش نداد
که فریاد عمر سعد بلند شد، گفت خدا مرگتون به در مادرهاتون به عزاتون بنشیند، به مبارزه چی رفتید؟ هذا ابن قطان العرب، این پسر کشنده عرب است، پسر علی ابن ابی طالب است. والله الا نفس ابیه بین جبینه، به خدا اون روح پدرش علی در کالبد این است، نرید بجنگید. این علامت شکست بود یا نه؟ 30,000 نفر از سنگ تن به تن کردن و یک مرد تنهای غریب، اون همه مصیبت دیده، اون همه زحمت کشیده و اون همه تلاش کرده، تشنه گرسنه از کار، از شکست میخورد، عقب نشینی میکند. نه تنها در مقابل شمشیر ابا عبدالله شکست خوردن، در مقابل منطق شکست خوردن. ابا عبدالله در روز عاشورا قبل از شروع جنگ دو سه بار خطابه انشاء کرد. واقعا خود اون خطابه ها عجیب است. آخه سخن، کسانی که اهل سخن هستن میدونن سخن را اگر بخواد عالی عالی باشه و اوجودی هم ممکن نیست در حال عادی انسان بتواند سخنی بگوید که حد اعلی اوجودی بیاد. باید روح بشر در امتزاج بیاد، مخصوصا اگر سخن فرض کنه شما که از نوع مرثیه باشد، باید دل آدم خیلی سوخته باشد تا یه مرثیه خود بگوید. اگر بخواد غزل بگوید باید سخت دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگوید. اگر بخواهد حماسه بگوید باید سخت احساسات حماسی داشته باشد تا یک سخن حماسه بگوید. وقتی اون خطبه های ابا عبدالله رو میبینید، مثلا یکی از اون خطبه های خطبه مفصل‌ترین خطبه است، همون که در روز عاشورا آمد از اسب پیاده شد سوار شتر شد، برای اینکه شتر بلندتر است میخواست که اصطلاح جای مرتفعتری باشد صداش بهتر برسد. تبا لکم ایتها الجماعه و ترها حین فسختمونا واجفین، تا اون جایی که هی میگوید 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 راستین نمونه از خطبه های علی علیه السلام است. اگر خطبه های علی کنار بگذاریم میگه خطبه این به این پرشوری در دنیا پیدا نمیشود. یک بار دو بار اقتباس صحبت کرد، عمر سعد ترکیب بر لشکریان خودش که مبادا نطق حسین اینها را تحت تاثیر قرار بدهد. دیگه یه نوبت که آمد ابا عبدالله صحبت بکند، ببینید چقدر نامردی کردن، چقدر روحشون شکست خورده بود. دستور داد گو هو هو کنید، هو هو کنید، به دهنتون بزنید که صدای حسین به کسی نشنود. آیا این علامت شکست نیست؟
آیا این علامت پیروزی حسین نیست؟ آیا این نباید درس باشد برای ما که یک بشر اگر با ایمان باشد، اگر موحد باشد، اگر به خدا پیمان داشته باشد، اگر به اون دنیا ایمان داشته باشد، اگر نفس مطمئن نباشد، یک تن 20,000-30,000 نفر را از نظر روحی شکست میدهد؟ آیا اینجور نیست؟
نمونه اینا را شما کجا دیگه پیدا میکنید؟ شما کیه در دنیا پیدا میکنید در شرایطی مثل شرایط حسین ابن علی قرار بگیرد یک کلمه از اون خطابه حسین ابن علی را بتونه بکنه؟ یک کلمه
از اون خطابه زینب سلام الله علیها، اون زینب داغ دیده را در دم دروازه کوفه بخواند؟
اینا درس هست. گفتن این اگر احیا بکنید زنده نگه دارید که این نکته ها را بفهمید، این نکته ها را دریابید.
برای این که عظمت حسین رو درک بکنید، برای این که اشکی اگر میریزید از این معرفت باشد. معرفت حسین شما را بالا میبرد، شما را انسان میکند، شما را آزاد مرد میکند، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند. حسین مکتب حسین مکتب انسان سازی
نه مکتب گناهکار سازی.
حسین سنگر عمل صالح است نه سنگر گناهکاری.
پس این است فلسفه این که گفتن عزای حسین ابن علی رو زنده نگه دارید. ببینید چی برای حسین ابن علی پیش نیامد، چه مصیبتی پیش نیامد، چه سختی پیش نیامد، چه بلا و گرفتاری پیش نیامد. ببینید در مقابل همه اینها آیا حسین ابن علی سرفراز بیرون آمد یا نه. پس شما یک ذره شیعه او باشید، یک ذره خیره او باشید. توحید رو ببینید، ایمان به معاد به آخرت رو ببینید. در صبح روز آشورا جمله ای گفت که در اون وقت شاید آدم باور نکند که این جمله چقدر از این حقیقت گفته شده. نوشتن همین که نماز صبح رو خوند با اصحاب خودش، بعد برگشت رو به اصحاب خودش کرد، فرمود اصحاب من آماده باشید، مردن جز یک طوری نیست که شما را از دنیایی به دنیای دیگر عبور میدهد، از یک دنیای بسیار سخت به یک دنیای بسیار عالی و شریف و لطیف. این سخنش بود، اما عملش ببینید. این دکه حسین ابن علی نگفت، اصول خود دیگران گفتن، حضار گفتن، کسانی که وقایع نگار بودن گفتن، حتی حمید ابن مسلم که وقایع نگار عمر سعده است این قضیه رو گفتن. میگه من تعجب میکنم از حسین ابن علی که هر چی که لحظه به لحظه شهادتش نزدیک‌تر میشد و کار بر او سخت‌تر میشد، چهره‌اش برافروخته‌تر میشد. مثل آدمی که به وصل داره نزدیک میشود، خوشحال‌تر که انه دارد میشود. حتی یه جمله ای دارد، میگوید همون دم آخر، این لحظات آخر که من رفتم به سراغ حسین ابن علی علیه السلام، وقتی رفتم که سر مقدسش رو لعین ازل و ابد از بدن جدا کرده بود، من چشمم که افتاد اون بشاشت چهرش، اون روشنی چهرش، اون چنان من گرفت که مردنش فراموش کردم، کشته شدنش فراموش کردم. لقد شغل من نور وجهی عن الفکر فی قتله. برای شما نموره پیدا میکنید؟ اگر نمونه پیدا کردید، بعد به جای عزای حسینی عزای او رو میگیرید، به جای یاد حسین از او یاد میکنید. در حملات خودش نوشتن نقطه ای را در میدان مرکز قرار داده بود ابا عبدالله، مرکز حملاتش اونجا بود، مخصوصا نقطه ای را انتخاب کرده بود امام که نزدیک خیام حرم باشد، از خیام حرم خیلی دور نباشد. به دو منظور، یک منظور این که می دانست اینها چقدر نامرد و غیر انسان هم، اینها همین مقدار حمیت ندارن که لااقل بگن که ما با حسین طرف هستیم پس متعرض خیمه ها نشوند. می خواست تا جن در بدن دارد، تا این رگ گردنش می جنبد کسی متعرض خیام حرمش نشود. حمله می کرد، از جلو حملش فرار می کردن، ولی زیاد تعقیب نمی کرد، برمیگشت نداد خیام حرمش مورد تعرض قرار بگیرد. دیگر این که می خواست تا زنده است اهل بیتش بدانند که این زنده است. در نقطه ای را مرکب قرار داده بود که صدای حضرت می رسید. وقتی که برمیگشت در نقطه می افتاد حیاد میکرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. وقتی که این فریاد لا حول ولا قوت الا بالله حسین بلند میشد، اهل بیت سکونت خاطری پیدا میکردن. گفتن آقا همین زنده است، آقا همین زنده است. امام به اهل بیت فرموده بود هرگز تا من زنده هستم از خیمه ها بیرون نیایید. این حرفها را باور نکنید که اینایی دن بدن بیرون میدویدن. ابدا دستور آقا بود تا من زنده هستم شما باشید، حرف چکتی از دهن شما بیرون نیاد که اگر شما ضایع میشوند مطمئن باشید عاقبت شما خیر است، نجات پیدا میکنید، خداوند دشمنان شما را عذاب خواهد کرد، به زودی هم عذاب خواهد کرد. اینها را به اونها فرمودند. اونها اجازه نداشتند و بیرون هم نمیآمدند. غیرت حسین ابن علی اجازه نمیداد، غیرت عفت خود اونها اجازه نمیداد که بیان بیرون، بیرون هم نمیاندن. این صدای آقا را که میشنیدن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یه اطمینان خاطر پیدا میکردن، چون آقا وداع کرده بودن و یک بار یا دو بار دیگر هم باز بعد از وداع آمده بودن و خبر گرفته بودن. این بود که اهل بیت امام به اصطلاح هنوز انتظار آمدن امام رو داشتن. اصلهای عربی برای میدان جنگ اینها تربیت میشدن، از حیوان تربیت هدیه. اینها در وقتی که صاحبشون کشته میشد عکس العملهای خاصی از خودشون نشون میدادن. اهل بیت ابا عبدالله در داخل خیمه هستن، همینجور منتظر بمونن تا که صدای آقا رو میشنون، یا شاید یک بار دیگر جمال آقا رو زیارت میکنن که یه وقت صدای همهمه اصل ابا عبدالله بلند شد. آمدن در خیمه، خیال کردن آقا آمدن. یه وقت دیدم این عصر آمده است، ولی در حالی که زیر این عصر واجه بود. اینجا که از اولاد ابا عبدالله، خاندان ابا عبدالله فریاد با حسینا و محمدا رو بلند کردن، زور این عصر رو گرفتن. نوحت سرایی طبیعت بشر است. انسان درد دل خودش رو وقتی میخواد بگوید به صورت نوحت سرایی میگوید. آسمان رو مخاطب قرار میدهد، زمین رو مخاطب قرار میدهد، درختی رو مخاطب قرار میدهد، خودش رو مخاطب قرار میدهد، یه انسان دیگری رو مخاطب قرار میدهد، حیوانی رو مخاطب قرار میدهد. دیگه هر یکی از اون افراد خاندان ابا عبدالله به نحوی نوحت سرایی رو آغاز کردن. آقا بهشون فرموده بود تا من زنده هستم حق گریه کردنم نداری، من که مردم البته نوحت سرایی بکنید. گریه انسان وقت غصه دارد باید گریه بکند، عقده دلش خالی بشود. اجازه گریه کردن به بعد از این جرایان یافته بودن، در همین حال شروع کردن به گریستن. گریستن دخترکی دارد حسین ابن علی علیه السلام، خیلی هم این دختر رو دوست می داشت، خیلی این دوست می داشت. سفین خاتون که بعد هم یک زن عدیبه عالمه شد و زن بود که همه علما و ادبا برای او اهمیت و احترام قائل بودن. ابا عبدالله خیلی این شکل رو دوست می داشت، او هم به آقا فوق العاده علاقه مند بود. این بچه رشتن به صورت نوحت سرایی جمله های گفت که دلهای همه رو کباب کرد. به حالت نوحت سرایی این عصر رو مخاطب قرار داده دیگه. یا جواب عدی هم صدی عدی هم بطل عدی از شانه یه جای عصر پدرم، پدر من وقتی که رفت تشنه بود، آیا پدر من رو سیراب کردن یا بالد تشنه شدید؟ هم صدی عدی هم بطل از شانه. این در چه وقت بود؟ وقتی که دیگه ابا عبدالله از روی عصر به روی زمین افتاده است. این جنگ با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه پیدا کرد. پیش از ظهر عاشورا که شد، بعد از اون اتمام حجت های امام، عمر سعد کسی بود که تیر به کمان کرد و فرستاد که خداوند تبارک و تعالی توفیق میخواهیم که به همه ما دلهای همه ما را به حق و حقیقت رهبری بفرماید. گناهانی که از طریق تحریف یا غیر تحریف مرتکب شده این بر ما ببخشاید، به ما توفیق بدهد که این وظیفه و رسالتی که در این زمینه داریم این وظیفه را به خوبی انجام بدهیم. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا مرضای مسلمین، مریضه های منظور لباس عافیت بپوشان. اندات همه ما ببخش و دو آمور. رحم الله من قرأ الفاتحة
معه. همزهوم فروردین ماه 1348 برابر با 16 محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای